محبت و صمیمیت اون لحظه به لحظه و آن به آن نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه، یه صلوات بلند بفرست. خب یک بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان شهر گم شده، که تحلیلی از تاریخ اسلام هستش که از صدر اسلام شروع میشه، از قبل از اسلام در حقیقت، که ما نتایجش رو در صدر اسلام میبینیم و بعد میرسیم تا به امروزی که اینجا نشستیم. عرض شد خدمتون که تاریخ اسلام تاریخ عربستان نیست. اونچه که عمدتاً ما در ذهنمون هست و آموختیم بخشی از تاریخ اسلامه که در محدوده عربستان اتفاق افتاده، حال اینکه تاریخ اسلام یک تاریخ جهانی است، کما اینکه با همون تولد پیغمبر اتفاقاتی در عرصه کل جهان میفته، تاج پادشاه سرنگون میشه، ایوان کسرا میلرزه، آتشکده فارس خاموش میشه، همه اینها به ما این نشانه رو میده که شما برای بررسی تاریخ اسلام و تحلیل تاریخ اسلام نباید معطوف به یک نقطه، اون هم عربستان باشید، و بدانید که ابولهبی که خداوند در قرآن میگه، این ابولهب در تمام دنیا دنبال شده و در سراسر دنیا پیغمبر از همون ابتدا این ابولهب رو تعقیب میکرده در همه دنیا، چرا که ابولهب یعنی پدر لهب، یعنی لهب یعنی آتش افروزی، آتش، ابولهب یعنی پدر آتش. هر کسی در هر جایی از دنیا بخواد آتشی رو روشن کنه، این ابولهبه. عرض کردیم که اگر بخوایم اینطور نگاه کنیم، پس آغاز تحلیل تاریخ اسلام نبرد دو امپراتوری بزرگ ایران و روم هست که در حدوداً با بعثت پیامبر در حال رخداد و در حال جنگ هست، که شما میبینید که حالا اینم عرض میکنم آخر عرایزم به این نکته میرسم که این نقطه نقطه آغازی نیست که ما تشخیص داده باشیم، مثل منی تشخیص داده باشه که نقطه آغاز تحلیل تاریخ اسلام نقطه جنگ نبرد ایران و رومه. نه، خود قرآن این اشاره رو داره. ما در قرآن اصلا سوره‌ای به اسم سوره روم داریم و غلبت روم، روم مغلوب شد، خداوند اصلا به این موضوع پرداخته و این خیلی نکته عجیبیه که حالا در کتاب خداوند در قرآن اومده به نبرد روم پرداخته که روم شکست میخوره، مغلوب میشه و بعد از اون مغلوبیتش مجدد پیروز میشه در عرض کمی. خب این چه موضوعی که خداوند به جنگ روم و مثلا ایران در قرآن پرداخته؟ حالا ظاهرش و باطنی هم البته داره که در مباحث عرفانی مطرح میشه، ولی در بحث تاریخی موضوع جنگ روم و ایرانه که خداوند در قرآن بهش پرداخته. که عرض کردیم اون هفته اول که روم به نیمی از جهان حکمرانی میکنه در اثر جنگ ها، کشت و کشتارها و نبرد این دو امپراتوری بزرگ با تمدن پیشرفته، چیزی جز فلاکت و خانمانسوزی و خونریزی و کشت و کشتار نداشته. یک نسل گاهی درگیر جنگ می شده، یعنی شما تصور کن یه بچه‌ای که به دنیا می اومده، از وقتی که به دنیا اومده دنیا رو جنگ زده می دیده، اون کشورش رو در جنگ می دیده، تا وقتی که مثلا 70 ساله شده یا 80 ساله شده، اگر زنده می مون در این جنگ، هنوز این دو امپراتوری در حال جنگ بودن. این یعنی تاریخ ماست، تاریخ بشره. حالا نمونه هاشو عرض میکنم که واقعا انسان قصه میخوره از این اتفاقاتی که در تاریخ انسان افتاده. نکته بعدی که عرض کردم این بود که هر دو این امپراتوری ها زیر پرچم دین بودن. روم زیر پرچم عیسی سینه میزد و ایران زیر بیرق زرتشت سینه میزد و هر دوی اینها آمیخته ای از داشته های قبلی خودشون، آداب و رسوم قبلی خودشون، باورهای قبلی، باورهای شرکالود قبلی خودشون بودن و حالا آمیزه هایی از وحی و از آسمان آمده و یک آشی درست کرده، یک ملغمه ای شده که شما میبینید که اون عرض کردم که چرا خداوند تأکید داره که شما گاو رو بکشید به بنی اسرائیل، هیچ حیوان دیگه ای رو نمیگه. بعد اونا هی بهانه میارن که این گاوه چاق باشه، لاغر باشه، نر باشه، ماده باشه، زرد باشه، چرنگی باشه، تیر زرد تیره باشه، زرد روشن باشه، هی بهانه جویی میکنن. چرا بهانه جویی میکنن؟ چون اونها قبلا گاو پرست بودن، حالا درسته موحد شدن به دین موسی، ولی هنوز تعلق دارن واسه اون گاوه، هنوز احترام قائلن. خدا هم یه لنگه با ایستاده گفته الا بلا باید گاوو بکشید، که این باورهاشونو، این آداب که بهش تعلق داشتن، این رو سر ببرن. این بقره یک نماده، گاو یک نماده که انسان تعلقاتی داره که اون تعلقاتشو بعد اسم سورهشو گوشه سوره گاو. بعضی هم میگن چه کار شنیع و پست و سطح پایینی، آدم اسم قشنگ میذاره رو سورهش، اما نه، سوره گاو، سوره بقره، یا اونجا سوره روم، داره اهمیت میده به موضوع. امپراتوری های روم و ایران هم مستثنا از این موضوع نبودن، اینها به عیسی ایمان آوردن، به زرتشت ایمان آوردن، اما در بند تعلقات اساطیری خودشون بودن، در بند تعلقات و باورهای بومی خودشون بودن. غیر از این دنیا یک قدرت دیگه ای تو ایران توی دنیا بود در اون زمان بعثت، که مثل اینها جنگاور نبود، اهل خشونت نبود، کمتر بود، به مراتب کمتر بود، و اونم شرق ایران چین بود که او هم آمیخته شده بود از آیین بودا، لبیک گفته بود به بودا، ولی در این حال یک بودای چینی ساخته بود. حالا اینها هم عرض میکنم که چطور اتفاق افتاد، حالا یاد این هفته یا هفته های بعد. امروز چی میخوام خدمتتون عرض کنم؟ پرده دومی داره این فضای زمان بعثت. خب ما یک دنیای پر از تلاطم داریم، دنیای پر از جنگ داریم، دنیای دعوای بر سر قدرت داریم، امپراتوری ها و ابرقدرت هایی داریم که شهوت کشورگشایی دارن، از اون ور کشورهایی در بدوی ترین و ابتدایی ترین شرایط خودشون، گاف پرست، بت پرست، خورشید پرست، ماه پرست. عربستان رو داریم، آدم زنده به گور کن، یعنی جهان سوم هم دیگه اینها نبودن، جهانهای جهان دهم و جهان بیستم دوران خودشون بودن که به راحتی تن میدادن به این ظلم ها. این فضای دوران بعثت پیامبر، دوران فضای جهانی بعثت، که انسان به خودش میگه حالا یک پیغمبری در یک جامعه مثل عربستان، حالا نه در ایران که بگیم انسانهای متمدن داره، انسانهای فرهیخته داره، یا در روم بگیم که بالاخره دانشمندان بزرگی داشته، یا در چین بگیم که یک ملت با فضیلت بوده نسبت به روم و ایران، اون موقع آیین بودا بوده، حالا کنفوسیوس بوده، اینها اونا رو توضیح میدم براتون، که اینا تبلیغاتی داشتن، مردمش تحت تأثیر این تبلیغات بودن، به مراتب جنگ و خونریزی توی اون کشور کمتر بوده. خب اونجاها پذیرش قاعدتا بیشتر بوده، اگر پیغمبر میرفته یک حرف جدیدی میزده، یک مطلب جدیدی رو داشته، اونجاها فضا مهیاتر بوده. اما پیغمبر میاد در بدوی ترین جامعه اون روز، در نفهم ترین جامعه اون روز دنیا، مثل عربستان، سلام علیکم، مثل عربستان، و حالا میخواد حرفهای مترقی بزنه. من و شما یه نفری که خیلی عقل درست و حسابی نشته باشه جلوش حرف نمیزنیم، میگیم که پیش ابلهان باید خاموش باشی. حالا پیغمبر قراره چه کار کنه؟ چطور قراره موفق بشه؟ چطور قراره دینش رو جهانی کنه؟ شریعتش رو، پیامش رو جهانی کنه؟ یک پرده دومی داره این ما، یک روی دومی داره این سکه. روی اون روی سکهش ابرقدرت ها هستن که کسی نمیتونه بهشون چپ نگاه کنه. اما روی دومی داره این سکه جهانی که حتی سالها قبل از میلاد مسیح، قبل از اینکه اصلا مسیح اعلام نبوت کنه، اعلام توحید کنه، این اون روی جهانی داشته کار میکرده. و اون چیه؟ شما از قرنها قبل از میلاد، میلاد مسیح، شما این مردمانی یا مردانی یا زنانی در تاریخ بشر ظهور میکنن که اینا لزوماً هم پیغمبر نیستن، آدم های عادی هن، عقلا هستن، دانشمندان هستن، توی همون شرایط فجیع ها، که حالا اون شرایط فجیع رو هم باز مروری برش میکنیم بر مصادیق و مواردیش، که اینها سوالات سرشتی دارن، سوالات باطنی دارن، توی اون ولوشوی آدم کشی، توی اون ولوشوی بیعدالتی، توی اون ولوشوی جهانخاری، یه عده آدم اومدن میگن این جهان چیه؟ ما از کجا اومدیم؟ کجا باید بریم؟ این ماه چیه؟ این خورشید چرا طلوع میکنه؟ انسان چرا میمیره؟ این بذر چه شکلی از تو زمین سر برمیاره؟ اصلا چرا این اتفاق میفته؟ کی؟ 400-500 سال قبل از میلاد. انسان ها در پاسخ به این سوالات فلسفه رو ایجاد میکنه، فلسفه که اصلا متعلق به دین نیست. اصلا شما هیچ پیامبری نمیبینی که بیاد مثلا بگه من فلسفه آوردم یا عرفان آوردم. هیچ اصلا اسم این علوم هیچ کدام در تعالیم انبیا نیست، نه در قرآن هست نه در کتب انبیا هست. اینا علومیه که بشر ایجاد کرده، خوبم هست و بد نیست. حکمایی به وجود میان، چه در یونان که ما میشناسیمشون مثل افلاطون، مثل ارسطو، که به این سوالات سعی میکنن که پاسخ بدن، یا در چین کنفوسیوس، یک حکیم چینیه که به مراتب قوی تر از افلاطون و ارسطو و حکمای یونان عمل میکنه، که حال ما کمتر میشناسیمش. فلسفه دچار سفسطه میشه، یه عده میان حالا شروع میکنن با ابزار فلسفه میخوان که مردم رو فریب بدن. این کتاب زیریه رو محمد جان بده. منطق ایجاد میشه، یعنی دوباره حکما میان چه کار کنیم که اشتباه نیندیشه بشر، منطق رو درست میکنن، که هنوز بعد از هزار سال منطق داره در دانشگاه ما تدریس میشه، در حوزه های ما تدریس میشه، که انسان چطور بیاندیشد، انسان چطور درست بیاندیشد، چطور در خلط نیفته، در اشتباه نیفته. علومی درست میکنن، علمی درست میکنن تحت عنوان علم منطق. این یعنی یک جامعه مترقی موازی با اون قدرت، موازی با اون ظلم در حال پیشرویه. به همون زوری که اون جامعه ثروتمند قدرتمند حاکم داره، موازی با اون یک جامعه فکری، اصطلاحاً یک جامعه دارای ایدئولوژی، او هم داره حرکت میکنه و شونه به شونش میزنه، طعنه به طعنش میزنه. شما نگاه میکنید توی چین، اون حکیم چینی کنفوسیوس ستاره‌ای میشه بین همه حکما، 3000 تا شاگرد پیدا میکنه در چین، و چون قالب عدالت اجتماعی بوده، این که میگم طعنه به طعنه میزنه موازی با او، اغلب این شاگردا میرن و در مناسب دولتی چین جا میگیرن، رئیس جمهور میشن، وزیر میشن، وکیل میشن. چه اتفاقی میفته؟ شما میبینی تاریخ اسلامو داریم میگیم، و این چین که حاکمی داشته که خب فیلماشو شما دیدید، اینا همش در جنگ بودن و اختلافات داخلی و جنگ بین جومونگ و اینا رو که دیدید دیگه، همه اینا نشانه تاریخ چین و تاریخ شرق آسیا و تاریخ کشورهای شرقی و نبردهایی که اینها با هم داشتن. و یهو پادشاه چین که یک انسان مبارز جنگجو بوده، لباس رزم رو از تنش به در میاره، لباس حکمت به تن میکنه و تحت تأثیر کنفوسیوس نوع حکومتش کلن عوض میشه و یک حکومت حکیمانه تشکیل میده، طوری که مثلا قوانین کیفری شدید رو لغو میکنه، یا میگه اگر هر حاکمی در سرزمین من بخواد حکم اعدام بده حتما باید قبلش 3 روز روزه بگیره. این از قوانین اون حاکم چینیه. خب اون حاکم و یا اون قاضی هم میگه ول کن، الان من میخوام حکم اعدام بدم، باید 3 روز روزه بگیرم. این تخفیف پیدا میکنه، جامعه یک جامعه نرمالی میشه. زندانیای خیلی از زندانیا رو آزاد میکنه، به کشاورزی میفرسته و از این قبیل اموری که شماها باهاش آشنا هستید. خب این یک جریان موازیه که در دنیا داره حرکت میکنه. این جریان به قدری قدرتمنده که یه امپراتوری مثل روم یا امپراتوری مثل ایران رو کم کم کنار میزنه. کدوم امپراتوری؟ شما روم 700 سال 7 قرن قبل از میلاد مسیح امپراتوری روم که میگم اشتباهه، روم درسته، روم پایتخت بعدن یکی از قسم امپراتوری روم میشه که الان هم هست. امپراتوری روم 700 سال قبل از میلاد مسیح 7 قرن قبل از میلاد مسیح تشکیل میشه. امپراتوری قدرتمند، نجات پرست و سنگدل. چرا میگی سنگدل؟ شما الان هستش، آثار معماریش هستش، یه چیزی داشتن تحت عنوان جشن مرگ برده ها. الان تو بعلبک و در روم آثار این کار هست. چه میکردن؟ سالن های آمفی‌تئاتری داشتن که طولش 170 متر، عرضش 116 متر، بین 30 تا 70 هزار تماشاگر توی اونجا جا میشده. یک خندق بیضوی دور این آمفی‌تئاتر داشتن که تماشاگرها آسیب نبینن، چون اون وسط یه اتفاقی میافتاده که حالا میگم، که تماشاگرها از اون اتفاق در امان باشن. 843 متر مربع گردشگاه سایه‌دار داشته واسه این آقایون تماشاگر و آراسته به نرده‌های مرمرین. اونجا چه اتفاقی میفته؟ برده‌ها و حیوانات درنده رو توی اون وسط میذاشتن، میخندیدن که این حیوانات شیر و ببر و گرگ و این برده ها رو میبلعیدند. آثارش امروز با آثار تمدن امپراتوری روم موجوده. او خندق هم میکندن که این 70,000 تماشاچی بتونن تماشا کنن و لذت ببرن. قصه اون کاره نیست، قصه بیشتر این 70,000 نفری از مردم، حالا قدرتمنده و حاکمه اونه هیچ، 70,000 مردم تماشا میکردن و هیچ عیب نمیدونستن این کارو. قصه بالاتر اینه که حکمای اون زمان، برخی از حکمای اون زمان که در اختیار قدرت ها بودند، توجیه میکردن این ظلم رو، میگفتن بردهداری یک مسئله تکوینی و طبیعیه. میگفتند خداوند نشانه انسان برده و انسان آزاد رو در بدنهای او گذاشته. انسان برده، انسان قوی هیکل، سیاه پوست، خداوند این رو خلق کرده برای برده داری، پس حقشه، پس باید برده باشه. و من اینطور خلق شدم با بدن ضعیفتر و سفید، بنابراین من انسان آزاد هستم. بعدها با توسعه مسیحیت گاهی اینها توجیه دینی پیدا میکرد. اون موقع میگفتن طبیعیه، تکوینی، خدا خلق کرده، عالم اینطور خواسته. بعد که دیندار شدن گفتن مشیت الهیه، خدا خواست. اون موقع میگفتن طبیعت این کارو کرده، بعد که دیندار شدن گفتن مشیت الهیه. کی این امپراتوری رو، کی این سالن آمفی‌تئاتر رو ساخته؟ هنر انسان هوشمند ابزارساز هنرمند، سلبریتی ها، هنرمنداشون این رو ساختن. کاملا توجیه بودن که اشکالی نداره، ما داریم یک کار هنری بزرگ میکنیم واسه یک مسئله طبیعی. بعد کی این سالن رو میساخت؟ خود برده ها. یعنی یک برده داره سالن مرگ خودش رو میسازه. او دردش فقط اون موقعی نبوده که با یه شیر درنده، نه با یه شیر، با ده ها شیر درنده درگیر میشده و با هیچ راه نجاتی نداشته و باید تن میداده. دردش اینجایی بوده که خودش داشته سالن اونجا رو میساخته، با دستای خودش تابوت مرگش رو میساخته، مرگ تدریجی. بعد برده هایی که زیر شدت این ساختمون سازی و مشکلات روحی جان میدادن تو دیوارای همون سالن آمفی‌تئاتر دفن میکردن. اینا تاریخیه که فکر نکنید جمهوری اسلامی نوشته، ویلدورانس نوشته اینها رو. تاریخ ویلدورانس برید بخونید. به نظرم شبا به جای اینکه شبکه‌های اجتماعی رو چک کنیم، احتمالاً فایلش هم باشه، احتمالاً فایل دانلودش باشه، تاریخ ویلدورانس بخونیم ببینیم چه بلایی سر ما اومده. اینم جذابه دیگه، به جای اینکه داریم متنای اونها رو میخونیم، شبا تاریخ بخونیم، تاریخ آقای شهیدی رو هم نخونیم، تاریخ اسلامی، تاریخ های خارجی ها رو بخونیم، تاریخ بشر رو بخونیم. اونجا میگه اگر غلام، اگر بردهی تمرد میکرد، زنده زنده لای دیوارا دفنش میکردن تا مایه عبرت دیگران بشه. و اینکه برده ها اصلا تعطیلی نداشتن، برده ها حق ازدواج نداشتن، حق تشکیل خانواده نداشتن. اینا رو برای چی میگی؟ برای اینکه بگم این امپراتوری با این قدرت موازی با اون یک جریان فکری داره حرکت میکنه و قراره طعنه بهش بزنه و کنارش بزنه. قراره بگم که چرا یه پیرمردی یهو میاد میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؟ به چه پشتوانه میگه؟ به پشتوانه اسلام نه، اصلا فرض کنید نه. به پشتوانه قرآن فرض کنید نه. نه، به پشتوانه تاریخ بشر، به پشتوانه تاریخ انسان، که امپراتوریای بزرگ چه بلاهایی سرشون اومد و پیغمبر به عنوان اون پیغمبر اسلام، به عنوان اون به عنوان یک ایده جدید، اصلا نگیم به عنوان یک پیامبر الهی، به عنوان یک کسی که قراره یک حرف جدید بزنه، پشتوانش به این جریان موازیه که قدرت داره، زور داره و میتونه طعنه به طعنه بزنه، طعنه به قدرت‌های روزگار بزنه. از قرن دوم و سوم، این که امپراتوری روم برای 700 سال قبل، 300-400 سال میاد جلو، دیگه خیلی تنومند شده. قرن دوم و سوم قبل از میلاد، 200-300 سال مونده به تولد مسیح، به میلاد مسیح، شروع میکنه توسعه دادن. چه میکنه؟ حمله به یونان میکنه و حرکتش رو از غرب شروع میکنه تا فتح اسپانیا، از شرق کشورگشایی میکنه تا خاورمیانه و مصر و شمال آفریقا بزرگ میکنه. میگذره مسیح میاد. مسیح به عنوان یک حرکت انقلابی مردمی در جامعه شروع میکنه کار کردن، اونم در جامعه پر از ظلم. 300 سال طول میکشه، 3 قرن. ما خیلی نباید تاریخ رو توی 10-20 سال و 30 سال و 40 سال تحلیل کنیم. الان ما میگیم 3 قرن، 300 سال. این اگه بخوای مثلا گامای انقلاب رو بشناسید، 320 سال میشه 8 گام، گام 8 انقلاب. سلام علیکم. 300 سال طول میکشه تا امپراتوری روم مسیحیت رو به عنوان یک دین یعنی 300 سال مبارزه، 300 سال مبارزه مردمی. که امپراتوری روم مسیحیت رو به عنوان یک دین رسمی میشناسه و معرفی میکنه، دین کشور میشه، اونم بر اساس یک اتفاق شگفت‌انگیز. قسطنطین که شما شهری به اسم قسطنطنیه میشناسید، قسطنطین اسمی که از امپراتوریای رومه، امپراتور روم بوده، که اون شهر رو به خاطر بزرگداشت اون امپراتور میذارن قسطنطنیه. من هر وقت میگم قسطنطنیه، اینم میگم خستگیتون در بره، من هر وقت میگم آقای باقرزاده قسطنطنیه یاد این لطیفه میفتم، میگه که به اون طرف میگن اسم یه شهر رو نام ببر، میگه قم، بعد میگن اسخای میکنم، میگن اسم یه شهر خوب نام ببر، میگه قسطنطنیه، میگه خب حالا بنویسش، میگه ببخشید قم. قسطنطنیه به بزرگداشت اون امپراتور روم که قسطنطین بوده اسمش رو میذارن قسطنطنیه. یه زمان او که او مسیحیت رو به عنوان دین رسمی امپراتوری روم اعلام میکنه، یه اتفاق شگرف میفته که همه تون میدونید و اون ماجرای اصحاب کهفه. خب 300 سال مبارزه مردمی، انقلاب خزنده با ایدئولوژی ها، یه قاطی نک خلط مبحث نشه بچه ها، داریم از دو جریان موازی حرف میزنیم، یک جریان قدرتمند، ثروتمند، بی‌عدالت، ظلم، یک جریان موازی دارای فکر، دارای ماهیت، دارای ایدئولوژی، دارای تفکر، دارای نظریه. یهو هر گردی گردو نیست که شلوغی‌های اخیرم به عنوان یک جریان انقلابی اصیل تصور کنیم. نه اینا اصلا پشتش هیچ، الان شما ازشون بپرسی که خب جایگزینتون چیه، جایگزینی ندارن. اگر ازشون بپرسی که بر اساس چه نظریه‌ای داری انقلاب میکنید، نداره. اگر ازشون بپرسی چه مثلا تئوری اقتصادی رو میخوای جایگزین کنی، نداره. ازش بپرسی 5 تا تئوری سیاسی نام ببر، اصلا نمیتونه اسم ببره. اگر ازش بپرسی خب راجع به مثلا نظریات اصولی جمهوری اسلامی میخوای او رو نقد کنی، او اصلا این چیزا رو نمیدونه. ما راجع به این حرف نمیزنیم، اینها به نتیجه نمیرسه. این جریانات اتفاقا در اختیار قدرت ها هستن، جریانات بی فکر، جریانات بی هدف، اینا در اختیار قدرت ها و ظلم ها هستن. اما اون جریان اصیل متفکر دارای نظریه، حالا چه میخواهد الهی و آسمانی باشد، چه میخواهد برای حکمای یونان باشد یا حکمای چین باشد، گم کردم، یه صلوات بفرستید. مسیحیت دین رسمی اون جریان، اون جریان 300 سال، جریان موازی 300 ساله، به یک اتفاق شگفت مثل اصحاب کهف منتهی میشه که دیگه قدرت نمیتونه اون رو انکارش کنه. چون اینا مسیحی بودن، دیگه قدرت نمیتونه انکارش کنه، باید بپذیرتش، باید به عنوان یک دین رسمی اعلامش کنه و به نتیجه میرسه. اما همونطور که عرض کردم، چون اینها در حقیقت ملغمه‌ای میشد از باورهای قدیمیشون، داشته‌های قدیمیشون، آداب و رسوم قدیمیشون، وقتی یک دینی بهش اضافه میشد، یک ملغمه‌ای از دین و باورهای قدیمی شد. لذا شما حتی با اینکه دین رسمی دین مسیحیت میشه، ولی تا قرن 5 میلادی، یعنی حتی تا 200 سال بعد هم شما جشن برده‌ها رو در تاریخ ردپاشو میبینی که برگزار میشده. یعنی شما نمیتونی به اون مردم سری بگی آقا باورهاتو عوض کن، یا به قدرت ها بگی سری باورهاتون رو عوض کن. با یک دکمه این اتفاق نمیفته. برای چی به امام زمان بیاد جنگ میشه؟ آرنجبان میفرمودن نون برای خوردن پیدا نمیکنید، چون قرار نیست دنیا با یک دکمه عوض بشه، تازه اول کاره. حالا اینا رو بعدن تو تاریخ اسلام بیشتر عرض میکنم. خشونت ادامه داشت، گرچه کمتر شده بود، بردهداری به خاطر تعالیم عیسی کمتر شده بود، به خاطر اختراعاتی که شده بود، نمیدونم اختراع گاواهن، آسیاب آبی و این مسائل که ماشینی داشت میرفت به سمت ماشینی شدن، بردهداری کمتر شده بود اما هنوز وجود داشت و خشونت‌های متعددی که بود. حالا من دیگه وقت شما رو نمیخوام بگیرم. شما در قرن 6 که مصادف با بعثت پیامبره، امپراتوری روم 38 سال امپراتور بوده و 50 جنگ میکنه. در 38 سال دوره امپراتوریش 50 جنگ میکنه، هزاران اسیر، تجاوز به زنان، در تاریخ نوشتن که نوزادا رو جلوی سگا مینداختن. ولی هنوز اون جریان موازی فکری داره هنوز هم همینه ها، الان هم همینه. جریان های فکری پا به پای قدرت ها پیش میرن. مجموع این اتفاقا یک بحران اقتصادی رو برای روم، برای روم رقم میزنه، قحطی میاره. تا اون سال به سال تا اون بوده، 4 تا ما تا اون داریم در دوران روم و باز ما در این بحران اقتصادی میبینیم که تجارت برده بازار پر رونق امپراتوری روم هستش. تجارت برده مثل جریان نفت امروز، دقیقاً مثل جریان نفت. وابستگی قدرت‌ها به نفت چجوریه؟ وابستگی قدرت‌ها به برده فروشی بوده. یک نفر حدود 20 هزار تا یهو میدید برده داشته، مثل گاوداری. اصلا این رسما اعلام میکردن، میگفتن اختیار برده دار مثل اختیار گاودار نسبت به دامش. یک جامعه جهانی این تیپی. لذا شما بعد از این میبینید که پیغمبر میاد، ما صدها حدیث در زمان پیامبر داریم که اگه این کارو کنید مثل آزاد کردن برده میمونه. داره ارزش میده به این آزاد کردن برده. آقا خود پیغمبر برده داشته، امیرالمومنین برده داشته، امام صادق برده داشته، اینا رو چه شکلی توجیه میکنی؟ همینی که میگم، شما جامعه رو با یه دکمه نمیتونی عوض کنی. امام صادق برده میخرید آزاد میکرد، پیغمبر برده میخرید آزاد میکرد، امیرالمومنین برده میخرید آزاد میکرد. تا اینو تبدیل به یک فرهنگ کنه، تا مبارزه کنه با این جریان غالب، این میشه همون جریان موازی فکری. پیغمبری که شاید هنوز هم به قدرت نرسیده ولی این کار انجام میده. امام صادقی که اصلا در قدرت نیست، ایش معلمه ولی این کارو میکنه. بعضا بودن بردگان پیششون میموندن نمیرفتن، اون دیگه به خاطر جاذبه خود ائمه بوده. ولی اینها مبارزه میکردن. این جریان موازی فکری دقیقا اون نقطه اتکایی بوده که پیغمبر روش حساب وا میکرده و میدونسته که میتونه از بیتمدنترین جامعه اون روز دین خودش رو گسترش بده. همونطور که شما نگاه میکنید ایران هم شکست میخوره، ایران زرتشتی، ایران زرتشتی متمدن، طبقات اجتماعی انقدر بهش فشار میارن که در نبرد با اسلام، حالا این رو بعدن عرض میکنم، مسلمان ها اسب داشتن اما ایرانی ها فیل داشتن. چطور میتونه اسب در نبرد نظامی از فیل شکست بخوره؟ اینا فقط راه میرفتن باید نابود میکردن مسلمان رو. برای این بوده که مردم ایران دیگه کنار گذاشته بودن، اون جریان فکری روی مردم ایران اثر گذاشته بود و دیگه پشتوانه قدرت حاکم نبودن و اینها تونستن به راحتی ایران رو فتح کنن. ای صلوات بفرستید. وقتم گذشت و مطلب زیاده. شما در روم مشکلات متعدد دیگه هم میبینید، مشکلات اعتقادات، علاوه بر اون بحران اقتصادی که ایجاد میشه، بحران دینی و کلامی و اعتقادی هم میبینید. ببینید اینها یک قرائت رسمی از مسیحیت ارائه میدن که ما الان در جمهوری اسلامی نداریم و این عبرت از تاریخه. قرائت اصلی تثلیث که عیسی پسر خداست، روح القدس، چه این که همه الان هم هست در دنیا. هر کسی با این قرائت رسمی مخالفت میکرده محکوم به اعدام، کور شدن، قطعی دست اینها بوده. دوستان شما این ارامنه که میبینید ارامنه ای هستن که از امپراتوری روم مهاجرت میکنن و میان اینجا ارمنستان و بعد نفوذ میکنن و قرائت بهتر و صحیحتری از مسیحیت رو در ایران ترویج میدن و ایرانی که دیگه زرتوش هیچی ازش نمونده او رو پذیرا میشه. حالا میگم کیا این رو میپذیرن و چه اتفاقاتی میفته. در تاریخ هستش که ارامنه رو تعقیب میکردن، چرا که مسیحیت از یک آیین ساده که قرار بوده به داد مستضعفین برسه، قرار بوده عدالت رو برقرار کنه، تبدیل شده بود به یک آیین پیچیده عرفانی که در مورد اینکه عیسی کیست، عیسی از کجا آمده، مادرش کیست، روح القدس چیست، مباحث عرفانی که گاهی ما هم میکنیم. ولی این قرائت رسمی حاکمیت نباید باشه، کمان که نیست. امروز شما تو جمهوری اسلامی میبینی اقلیت‌های مختلف قرائت‌های خودشون رو دارن، کرسی دارن، جایگاه دارن، هیچ کسی هم بهشون تعرض نمی‌کنه. همین اهل سنت که امروز منتقدین برخیشون هستن، منتقدین جمهوری اسلامی هستن، اینها تاریخ هست که در زمان حکومت خودشون چه بلایی سر شیعیان آوردن. همیشه اینطور بوده که قرائت‌های حاکم از دین قرائت اصلی بوده و کسی حق نداشته تخطی کنه، ولی امروز اینجوری نیست. امروز این همه شما در مشهد قوقای مکاتب مختلف اسلامیه، در قم قوقاست، اصلا حوزه علمیه که همراه قرائت حاکم نیست، یک قرائت فقهی صرف که همراهی کامل با مواضع امام رهبری اصلا نداره. آقا انتقاد داره این شر... یعنی میخوام بگم اصل... اینا رو میگم که این مباحث تاریخی شما رو دچار خلط مبحث نکنه و بخواهی انطباق بدید به مسائل روز، انطباق غیر دقیق، ولی اون موقع اینطور بوده. بعد میگه که خب چون با مسیحیت مخالفت میکردن، با اون قرائت ساده از مسیحیت، میبینید آقا هم تولده حضرت زهرا میبینید، میگه که مقامات حضرت زهرا جای خودش، مقامات عرفانی جای خودش، به مردم از سبک زندگی حضرت زهرا بگید. خب این میخوام بگه خیلی قرائت پیچیده از دین رو توی جامعه ارائه نکنید، یک قرائت ساده برای زندگی کرده. اون مباحث معرفتی و عرفانی هم باید در استخدام و در خدمت جامعه باشه. اگر کارکرد داره، اگر کارکرد نداره ارزشی نداره، اگر انسان نسازه ارزشی نداره، اگر جامعه نسازه ارزشی نداره. و اینه خودشون شما آثار امام خمینی رو ببینید، سراسر عرفانیه. اون آثار از امام خمینی ساخت، اون آدم رو ساخت. باید کارکرد داشته باشه، ولی کارکرد نداشته باشه، تو خالی باشه، ارزش نداره. شما میبینی اینا با یهودی ها بر علیه مسیحی هایی که قرائت دیگه ای داشتن هم دست میشن، چه در ایران چه در روم. یه جاهایی با خود یهودی ها درگیر میشن. در تاریخ هستش که یهودیان اسقف بزرگ شهر رو مسلم میکنن در امپراتوری روم، چشمهاشو از حدقه در میارن، دماغشو میبرن، لب و گوششو میبرن. بعد از اون امپراتوری روم قتل عام میکنه در شهر انطاکیه یهودیان رو. بعد یهودیان سور والی رومی خودشون رو میکشن. بعد همپیمانان با یهودیان فلسطین قتل و غارت میکنن تمام دیرها و کلیساها رو. در شهر قیصریه فلسطین هم همین اتفاق میفته. بعد یهودیان توسط امپراتوری روم کلن سرکوب میشن. دوباره خود یهودیان 80,000 مسیحی رو از ایران اسیر میکنن، میخرن. یعنی ایران 80,000 مسیحی رو اسیر میکنه، به یهودیان میفروشه و میگه اینها مثل گوسفند این یهودیان رو سر میبرن. این وضعیت دنیای اون روز بوده. چه شکلی پیغمبر میخواد نجات بده. کار امپراتوری روم به جایی میرسه که با اینکه نصف دنیا رو داشته، اون همه قدرت داشته، کامل همه رو از دست میده در نبرد با ایران. و این دقیقا همین، رسیدیم به این آیه سوره روم که من حالا از قرآن براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، قلبت روم. قرآن پیش بینی میکنه اون موقع، اولا مسئله مهمیه، ثانیا پیش بینی میکنه که روم که نصف دنیا رو داشته شکست میخوره، قلبت روم شکست میخوره. بعد میگه فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، به زودی ولی ورق بر میگرده و روم تمام سرزمین های خودش رو پس میگیره و به نزدیکترین نقطه پادشاه ایران میرسه و اونجا رو هم میگیره. تا این حد پیش بینی میکنه. بعد میفرماید فی بذ اثنین، در چند سال، لله الامر. این خیلی عجیبه، حالا اینو میخواستم آخر سر بگم الان میگم. میگه این کار خداست، این اتفاقی که داره میفته. آه خدا رو، خدا تو عربستانه، چه ربطی به روم و ایران داره؟ دو امپراتوری ابرقدرت، خدا طرف یکی رو گرفته، یعنی طرف روم، تازه با اون همه افتضاحات. لله الامر من قبل من بعد، هم قبلش شکست خوردنش هم من بعد، و اون بعدش که پیروز میشه. و یوم ازن یفرح المؤمنون، مؤمنون از این پیروزی روم خوشحال میشن. چرا خوشحال میشه؟ به نصر الله، خدا نصرت میده. ینصر من یشا و هو العزیز الرحیم، خدا هر کی رو بخواد نصرت میده. خدایا تو درگیری روم و ایران چیکار داری اون وسط؟ مثل این میمونه که بگیم الان خدا در جنگ روسیه و اوکراین طرف کیه، یا روسیه و ناتو طرف کیه؟ آقا خدا رو قاطی این چیزا نکنید، ما قاطی نمی کنیم، خدا خودش رو قاطی کرده. شما بگید در جنگ بین امپراتوری روم و امپراتوری ایران هر دو ظالم، خدا چیکار میکرده اون وسط؟ و چرا میگه من روم رو نصرت میکنم؟ و چرا مؤمنین از پیروزی روم خوشحال میشن؟ اینا اون بصیرته، اینا اونجاست که به ما قوه تحلیل میده، قدرت تحلیل دقیق میده. ایران حرکت میکنه، تمام سرزمین روم از سال 605 میلادی مصادف نزدیک به بعثت پیامبر شروع میکنه حمله به روم. حالا داست چرا این کارو میکنه دیگه سرتون درد نمیارم، همه رو میگیره تا اینکه میرسه به قسطنطنیه و مرکز امپراتوری روم، تا اونجا پیشروی میکنه. بعد از اون دوباره اتفاقاتی میفته، روم شروع میکنه در ضعیفترین حالت خودش و همه اون زمین ها رو پس میگیره تا به خوابگاه خسرو پرویز میرسه و خسرو پرویز فرار میکنه. میگم اینا همه جزئیاتی داره که دیگه نمیگم. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ شکست خورد به خاطر ظلم و بی‌عدالتی، پیروز شد چون تفکر مسیحیت، ایدئولوژی مسیحیت، ولو آغشته با هزار مسئله دیگه، بسیار قوی تر از تفکری بود که در ایران از زرتشت باقی مونده بود. از زرتشت هیچ چی باقی نمونده بود. جنگ پیغمبر جنگ تفکراست، جنگ پیغمبر جنگ اندیشه هاست، نبرد پیغمبر نبرد اعتقادات و فکر انسانه. پیغمبر نیومده که کشور گشایی کنه. چرا میگه از زرتشتی چی نمونده بود؟ نامه پیغمبر به خسرو پرویز و همتون، اصلا نخوند نامه رو خسرو پرویز، و این خیلی فرق داشت با فضایی که در روم از مسیحیت حاکم بود. لذا اینا اومدن، مسیحیت در ایران شروع کرد جاوا کردن، تفکر مسیحیت. کی اونجا؟ این براتون شاید جالب باشه، یکم خستگیتون رو در کنه. کی اونجا از جمله کس در از مرز غربی ایران شروع کرد مسیحیت جلو اومدن تا به نقاط مرکزی میرسه؟ یکی از تاریخ، آقا اینا چه ربطی به تاریخ اسلام داره؟ یکی از کسانی که اونجا مسیحی میشه سلمان فارسی. توسعه مسیحیت چه ارزشی داشته؟ چرا منکوبش میکردن؟ چرا سرکوبش میکردن؟ چرا نمیذاشتن مسیحیت رشد کنه؟ 80,000 مثل گوسفند سر میبریدن. چرا تعقیب میکردن؟ چرا مسیحی‌ها فراری میشدن؟ چون مسیحی‌ها تنها مبشران پیامبر آخرالزمان بودن. چون میگفتن قرار یک ایده جدید بیاد، یک حرف نو بیاد که دنیا رو نجات بده. رضا سلمان رو میبینی در به در، شهر به شهر میره تا به مدینه میرسه و پیغمبر رو پیدا میکنه و مسلمون میشه و از کسانی بوده که اون عضو مؤثری بوده که اسلام رو در ایران توسعه میده. حالا داستان سلمانم داستان مفصلیه. تفکر پیامبر اینه که کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره. چقدر میگه کم نیست دا. فکر نکنین یکی و دوتا و دهتا، نه، صدها هزار بار در تاریخ بشر گروه اندکی بر گروه کثیری پیروز شدن. چی باعث پیروزیشون شد؟ فکر، اندیشه، درست فکر کردن. عرضم تمام. شما به جریان‌های غالب دوران خودمون توجه نکنید، حتی به جریان‌های فکری غالب هم توجه نکنید. همیشه جریان‌های مساوی در دنیا کار خودشو کرده به موازی قدرت‌ها و انسان میدونه که اونها به نتیجه میرسه و امروز دنیا آماده ظهور حضرت صاحب سلام الله علیه. شما دایرة المعارف قرآن، بزرگترین دایرة المعارف قرآن امروز در اروپا داره نوشته میشه. اروپا که مسلمون نیستن، دایرة المعارف لایدن یا لیدن، بزرگترین مسلمون ها هم نتونستن همچین دایرة المعارفی بنویسن. بزرگترین کرسی های در حوزه توحید در اروپا داره انجام میشه. اروپا، بله. این کتابایی که گاهی من میارم اینجا برای اینکه معرفی کنم اگر کسی خواست استفاده کنه، یه کتاب انگلیسی ترجمه شده، اصلا معلوم نیست مؤلفش هم مسلمون باشه، یه خانومیه تحت عنوان دختران به عفاف روی میآورند، دختران به عفاف روی میآورند، انگلیسی ترجمه فارسی شده، در مورد اینکه گسترش حجاب در اروپا، حجاب یا به تعبیر دقیق‌تری عفت، عفاف. خب این اتفاق داره دنیا میفته، گزارشاشو کرده خودش محققه. اصلا من کلش هم خوندم آخر نفهمیدم این مسلمونه یا مسلمون نیست. راجع اصل عفاف داره یاد دنیای جریان موازی داره شکل میگیره. فکر دور خودتون رو نبینید فقط. همونطور که در تاریخ اسلام نباید فقط عربستان رو دید، در معاصر خودمون هم نباید فقط دور خودمون رو ببینیم چه اتفاقایی میفته. خداوند کل جهان رو میبینه که چه اتفاقاتی داره رقم میخوره. عرضم تمام. یه صلوات بفرستید.